أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما خانواده عاشورایی بود جلسه قبل عرض کردیمش که انسان مؤمن کسیه که موقعیت خودش در عالم رو میشناسه و چون جایگاه و موقعیت خودش رو در عالم میشناسه و جدی میگیره سعی میکنه راه زندگی رو از پیامبر و امام بگیره و جریان عاشورا هم برای این رخ داده که ما رو تو مسیر درست زندگی قرار بده و ما سوالات اصلی زندگیمون رو باید از امام حسین بپرسیم از عاشورا به دست بیاریم و عرض کردیم که خانواده تو دوره جدید دچار مشکلاتی شده جلسه قبل یه مقداری شروع کردیم این مشکلات رو باز کردن خب رسیدیم در مورد مسئله شغل فقط از باب نمونه مطرح کردم که ببینید معنای شغل چقدر تغییر کرده معنای کار چقدر تغییر کرده کار به جایی که ماهیت خودشکوفایی داشته باشه انسان ها با کارشون خودشون رو شکوفا کنن یه رشدی بکنن و پول در بیارن تمام شده اون پول در آوردنه ارزشش فقط به اون پول در آوردنه شده دیگه افراد قرار نیستش توی کارشون رشد کنن شکوفا کنن خودشون رو تفکرشون رو به کار بیاندازن خواستم از باب نمونه بگم ببینید وقتی این تفکر بر انسان مستقر میشه این مدل زندگی رایج میشه ازدواج ها و خانواده های ما هم دچار مشکل میشه وقتی هم و غم شخص توی کار کردنش این میشه که فقط پول در بیارن دیگه خود کار موضوعیت پیدا نمیکنه اون شکوفایی شخصیت موضوعیت پیدا نمیکنه وقتی هم که میخواد بره خواستگاری میخواد بره ازدواج کنه تنها معیارش پول میشه اینکه الان این دوره ما ببینیم اینقدر افراد براشون پول مهم شده برای ازدواج یکی از علتاش اینه که اصلا یاد گرفتن که همه چی رو فقط با پول بسنجن نه با چیز دیگر مبنای محاسباتشون فقط پوله خب من این مطلب رو که دیروز عرض کردم برخی و بعد از جلسه گفتن حالا ما چی کار کنیم؟ زندگی اینه مگر افرادی که تو کارخانه میتونن کارگری نکنن اینکه گفتم کارگر منظورم فقط کارگری که تو کارخانه نیست من از پزشک مثال زدم خواستم بگم اصلا تو این زندگی با این تقسیم کار هممون اینجوری هستیم نمونه بارز اینجور کارگر کارمنده کارمندان همینطورن کارمندان یه کارهای از پیش تعریف شده هست این کارمنده باید بیاد این ورقه ها رو امضا کنه این کار رو تصویب کنه این زیر این یکی رو مهر کنه یه کارهای خیلی روتین برای همین است که شما میبینید تو هر چی میریم جلوتر مثلا میگن دولت الکترونیک دولت الکترونیک یعنی چی یعنی اگه اون کارهایی که ما به آدم ها میگیم اینجور فرمولی انجام بده بتونیم به کامپیوتر بگیم خب اصلا دیگه آدما رو حس میکنیم دیگه خیلی کارا راحت تر پیش میره ایران من فقط دارم شاهد میارم بگم ببینید آدم دیگه با کامپیوتر فرق نداره آدم چرا الان آدم استفاده میکنن برای کار به جای کامپیوتر چون اولا هنوز کامپیوتر اینقدر پیشرفته درست نشده ثانیا این آدم یادگیریش فعلا راحت تر از اون کامپیوتر است یعنی به شما میگن این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن شما دست و پا و اینا همش در اختیار خودته ذهنت در اختیار خودت راحت حرفو میفهمی منتقل میکنی به دستت تبدیل میکنی به جمله تبدیل میکنی به امضا تبدیل میکنی به کار هنوز کامپیوتر اینقدر پیشرفت نکرده وگرنه قرار نیست افراد کار کنن خب حالا عرض ما این بود دیروز عرض کردم یکی از دوستان سوال کردش گفتش که خب حالا ما تو این زندگی گیر کردیم چیکار کنیم همون یعنی بدبختیم من اصلا منظورم این نبود که کسی بدبخته خدای نکرده بخوایم توهین کنیم به کسی پزشکانی که واقعا دارن کار میکنن خیلی هم قربان الله کار میکنن اصلا منظور من این نبود که بخوام طبقات اجتماعی رو مذمت کنم من می‌خواستم فقط یه هشداری بدم حالا تو این وضعیت چیکار میشه کرد من حالا یه مقدار شاید از اون بحث خانواده اون یه کمی دور بشه، من تو چون گفتم این مسئله رو مطرح کردم لااقل شبهش تو ذهنم اینه. حالا اگر ما توی دوره قرار گرفتیم که تقسیم کار رخ داده، با این تقسیم کار عملا یه جوری شده که فکر، خلاقیت اینها از ما گرفته شده، ما میتونیم یه جوری خودمون رو دوباره شکوفا کنیم تو همین کارمون؟ حقیقت اینه که میتونیم. چهار تا بند من یادداشت کردم، لااقل از چهار زاویه ما میتونیم تو همین وضعیت موجود با همین تقسیم کاری که رخ داده اسیر نظام سرمایه‌داری نشیم، اسیر وضعیتی که از ما انتظار داره فقط به پول فکر کنیم نه به شکوفایی خودمون، اسیر این نشیم. اولین نکتهش، خود اسلام یه کاری کرده که ما هیچ وقت اینجوری نشیم. چیکار کرده؟ اسلام هر کی مسلمون باشه از اولین دغدغه‌هاش توی بحث کار این است که لقمه حلال به دست بیاره. همین که شما دنبال لقمه حلال میری اونجور آدمی نمیشی. چرا؟ چون شما هر کاری که میخوای انتخاب کنی، هر شغلی که میخوای در پیش بگیری، اولین نکته‌ای که به عنوان مسلمان تو ذهنت وارد میشه این است که این کاری که من دارم انجام میدم خدا راضیه؟ مال حرام وارد مالم نمیشه؟ همین که شما دغدغه خدا رو دارید توی کاره، حتی در همین حد که لقمت حلال باشه، همین مقدار موجب میشه که شما کاملا توی نظام جدید حذف نشید، پول تنها محور شما نباشه. برای همین خیلی از اغلب مسلمان ها، اغلب مردم ما، ببینید یه عده‌ای میرن اختلاس میکنن اما همه نمیرن این کارو بکنن. خیلی از شما موقعیتی دارید که توی موقعیتت میتونی سر دیگری کلا بذاری اما نمیذاری. چرا نمیذاری؟ با قدری که مسلمونی. یعنی درسته که شاید تحلیل نکرده باشی ها، اما همون که دنبال اینی که مال حرام وارد زندگیت نشه، همین موجب میشه که پول همه چیز برای تو نشه. این نباشه که برای پول هر کاری بکنی. وقتی اون سبک رایج میشه، چرا این دورها اختلاس زیاد میشه؟ چرا؟ یکی از علتاش اینه که پول همه چیز شده براش. وقتی طرف پول براش همه چیزه، دیگه براش مهم نیست به چه قیمتی این پولو به دست بیاره. ولی وقتی هنوز مسلمانیش باقی مونده، پول همه چیز براش نمیشه. من دیروز مثال زدم، این پزشکه که گفتم تلویزیونم اعلام کردم، دیدید تو اخبار یا ندیدید که اون پزشکا که با این شرکت‌های چیز در واقع همکاری میکنن، نسخه های الکی می‌نویسن این داروهای نایاب رو، نسخه می‌نویسه. یک کسی از من پرسید که آقا این متخصصه، بچه متخصصه باید امضا کنه. متخصصه که اگه بره تو مطب بشینه کلی درآمد داره، درآمدش کم نیست، چرا باز دنبال اینجور کار هاست؟ پاسخ من اینه، وقتی پول محور شد، شما هر راهی که پول رو زودتر به دست بیاری بهتره. به جای که من برم تو مطب بشینم 50 نفر رو ویزیت کنم، با ویزیت اینا یه پولی به دست بیارم، خب من بدون اینکه ویزیت بکنم نسخه الکی می‌نویسم، تو زمان کمتر سود بیشتری می‌برم. چرا؟ چون شاخص ذهنش کور شده. ولی همین الان شما سراغ خیلی از پزشکا میری، عمرن حاضر نیستن همچین کاری بکنن. چرا؟ چون مسلمونیش هنوز مونده. درسته این فضای آموزشی یه جوری برده اینو به این سمت که پول همه چی بشه، اما چون هنوز مسلمون بوده، چون هنوز اسلامش باقی مونده، این نمیره هر کاری بکنه. بر همین اگه کسی مسلمون باشه وجدان کاری داره، چه تو کارخانه چه تو کارمندیش. من یه مدت محدودی کارمند پژوهشی جایی بودم، واقعا اعصاب خودم خورد شد. چرا؟ چون به من کارو میدادن، میگفتن این کارو انجام بده، این پروژه رو انجام بده. خب من میگرفتم، مثلا این طرف انتظار داشت 2 هفته انجام اون کار طول بکشه، من کمتر از 2 روز کارو تمام میکردم، میرفتم بهش میدادم، میگفتم خب بفرمایید. میگفت آوردی؟ میگفتم آره دیگه. گفت 2 هفته طول میکشه. گفتم چرا 2 هفته طول میکشه؟ من وقت استفاده کردم، همون تو خونه هم نمیرفتم کار کنم، همون سر محل کارم که بودم کارو انجام میدادم. بعد گفت حالا کار خودتو بکن. خود کار خودمو میکردم، میگفت کار خودتو بکن، کار خودت از اون وجدان داشته همش. گفتم من دارم پول میگیرم که کار این شرکت و این مؤسسه رو انجام بدن، یعنی چی برم کار خودمو بکنم؟ میگفت ببین این کار رو تو 2 هفته انجام میدادی، چون تو 2 هفته انجام ندادی، تو 2 روز انجام دادی، بقیه‌اش مال خودت. ما هم اینجوری نفسمون رو توجیه میکنیم، یعنی همش دچار عذاب وجدان بودم در اومدم از اون کار. یعنی این کار چقدر میارزه؟ خب من اگه از وجدان کاری داشته باشم، اون کاری که بهم انجام دادن تو زمانش انجام میدم. آقا همه اطرافیان تو
این کارو تو
یه رفیق داشتیم توی مؤسسه دیگه، یه فامیلای ما توی مؤسسه دیگه کار میکرد، بعد میگفت اینم همین مشکل رو داشت. میگفت من کار دو ماه رو تو دو روز انجام میدم، چون واقعا کار دو ماه نیست. بعد میگفت همه همکاران با من دشمن شدن. بعد خودش برای من تعریف کرد، گفت چه کارایی میکنه. گفت رفتم از این بازی کامپیوتری خیلی جذاب پیدا کردم، به همشون دادن، رو کامپیوتر خودم گذاشتم که اینا غالبا کار نمیکنن، که همون یللی کللی و وقت کشی. میگم منم کامپیوتر خودم گذاشته بودم، تا اینا میومدن میزدن رو بازیه که اینا فکر کنن منم مشغول بازی کامپیوتری ام. همون بازی که همشون هی میپرسن کجایی، میگم من بازی هم خوب بود، گاهی بازی هم میکردم، ولی کار خودم انجام میدادم. چرا؟ چون میدن اگه من یه کار انجام بدم دیگران کار انجام نمیدن بد میشه. ببینید اینقدر فضا منفی میشه گاهی وقتا تو جای ما. چرا؟ چون قرار نیستش برای خودش کار بکنه. کسی که برای خودش کار میکنه هیچ وقت از کارش دزدی نمیکنه. وقتی شو فقط و فقط کار میکنی که پول بگیری، هیچ دغدغه دیگه نداری. ببینید یه خیاط ماهر خیاطیش براش موضوعیت داره، برای همین اگه لباسو خراب بدوزه دوباره میشکافه، دوباره میدوزه، دوباره میشکافه، دوباره میدوزه. شما یکی بهش بگه بابا این بنده خدا که اومده لباس بخره اینقدر هم واردی نیست، بده بهش. اما اونی که کارش براش مهمه میگه بابا این با این لباس تو خیابون راه بره، بگن کی دوخته، بگن فلانی، من خجالت میکشم. چرا خجالت میکشه؟ چون این کارش تجلی این آدمه. اما وقتی که دیگه معلوم نیستش که این لباسی که من دوختم، این لباس وقتی میریم حاضری میخریم کارخانه در میاد، معلوم نیست کی اینو دوخته. وقتی معلوم نیست کی اینو دوخته، برای اون کارگر وسط کار یک جایی هم علکی میکنه بی خیاله. وجدان کاری اینجوری از بین میره. اما کسی که حالا داشتم اینو گفتم، کسی که مسلمونه همونجا رو با اینکه میدونه که هیچکی نمیفهمه که تقصیر این بود، اما همونجا وجدان کاری که اجازه نمیده هر کاری بکنه. پس یکی این که اگه مسلمون باشیم حتی امکان تو اون دام نمیافتیم. نکته دیگه این بحث من چه فایده‌ای داشت؟ اینکه تو انتخاب شغل دقت کنیم. حالا تو مجلس ما جوونا زیادن. اگه میخواید کاری پیدا کنید، بگردید کاری پیدا کنید که این کار شما رو شکوفا کنه. ببینید شکوفایی هم فقط دین و نمیدونم حوزه و اینا نیست، البته حوزه خیلی خوبه. من خودم رفتم حوزه دانشگاه رو ول کردم رفتم حوزه. من دکترام گرفتم بعد رفتم حوزه. واقعا معتقدم اون مقدار که حوزه من مطلب داد دانشگاه نداد. ولی در این حال همه شکوفایی تو حوزه نیست. ببین همین الان تو کارهای تو دوره مدرن، مثلا من این بار تازگی داشتم با خودم فکر می‌کردم، گفتم اغلب کارهای خدماتی جا برای شکوفایی هست. مثلا کسایی که تو تعمیرات کار میکنن، مثلا کسی تعمیرگاه لباسشویی داره، دیدید دیگه، میگن آقا فلانی تعمیرکار خوبیه. همه تعمیرکارن ها، اما تعمیرگاه مثلا ماشین داره، مکانیکه، میگن آقا فلانی دستش خیلی وارده. یعنی این طرف با همین تو دوره مدرن که قرار بوده با این تقسیم کار دیگه افراد فکر نکنن، شما ببینید همین الان مکانیک هایی داریم. ما توی همین قم که هستیم یه مکانیکی هست، این قبلا تو ایران خودرو کار میکرد، الان اومده بیرون، ایران خودرو مشکل داره میره سراغ این. خود من دیدم ها که میان سراغش با همون لباس ایران خودروشون هم میان. بعد یکی دیگه گفت این بعضی از چیزایی که مثلا ماشینای مثلا حالا سمند، موقع مثال سمند اون ماشین سمند اینجوریه، این ورش میداره فلان چیزش رو سیمکش رو این کار میکنه، بعد ماشین خیلی بهتر کار میکنه. کنه اگه تو کارخانه بود که نمیتونست این کار رو بکنه. یعنی خلاقیت موجب شده که کارخانه یه ماشین میده بیرون، این آدم که تو برق ماشین خیلی کار کرده، با عشق کار کرده، علاقه داشته به کار خودش، حالا یه کاری میکنه تو برق ماشین که کارخانه نمیتونسته این کارو بکنه. اما همین آدم اگه بره تو کارخانه چی میشه؟ دو روزه اخراج میشه دیگه. چرا؟ چون این اون کاری که سیمی که باید مثل همه میبسته نمیبندید. برای همین تو همین الان تو انتخاب شغل آدم میتونه بگرده شغل رو پیدا کنه که این شغله حداقل اقتضای خلاقیت و شکوفایی خودش رو داشته باشه. فقط شرطش اینه یادش باشه که کار فقط پول نیست. این آدمه با کار خودش عشق میکنه، با کار خود. برای همین همه میگن هنوز اون کلمه اوستا رو برای اینا به کار میبرن. دیدید اون کلمه اوستا که قدیم میگفتن، الان میگن اوستا فلانی. این اوستا یعنی همون مفهوم قدیمی کار کردنه که خودش داره شکوفا میکنه.
یه نکته دیگه هم باز این راه سوم بگم. آقا اگه شما فعلا حالا چی شده، شما که شغلتون رو قبلا انتخاب کردی، رفتی توی کاری که از این کارهایی است که کاملا روتینه، کاملا استاندارد داره، حتما باید این کار رو بکنی، شما میتونی شکوفا کنی. خوبه این نظام مدرن، نظام سرمایه‌داری خوبیایی هم داره، اینه که برای شکوفایی شما هم یه فکری کرده. چون انسان ها اگه خودشون رو شکوفا نکنن میمیرن. یه عده‌ای که انسانی که ارزش دارن، اونایی که قدرت فکرشون بالاست، در همین یه محل‌هایی برای شکوفایی شما گذاشته. کجا میذاره؟ میگه اگه شما کاری بکنید تولید من بره بالا، من بهت امتیاز میدم. تو اغلب کارخانه‌ها اینا هستش. اگه شما ایده‌ای بدی که این ایده موجب بشه که تولیدت بره بالا. البته اونایی که دولتی غالبا دنبال این کارا نیستن، ولی کارخانه خصوصی با اینکه کارخانه است، کارخانه توجه کردید دیگه، روزای قبل گفتم منظورم فقط کارخانه‌ای که معروفه نیست، یعنی حتی پزشک هم تو اون نکته‌ای که من گفتم مثال کارگره. اگه تو خلاقیت به خرج بدی تولیدت بره بالا، اگه تو کاری بکنی هزینه‌ات بیاد پایین، اون کارخانه دارم شما رو تحویل میگیره تو اون فضاش. برای این تو همون جایی که خودت هستی میتونی یه خلاقیت به خرج بدی. اونجا نشد، برو تو کار فرهنگی کنار کار خودت. تو محیطی هستی، تو کارخانه جایی هستی، اصلا امکان رشد تو خودت نداری. حداقل روی بقیه دوربریات اثرگذاری کن. کار کردن که فقط این پیچو بستنه نیستش که، ارتباط برقرار کردن با دیگرانه. شما یه جور ارتباط برقرار کن. بعضی وقتا افراد ایده هایی دارن، میگم که چقدر آدم خوش فکریه. این تاکسی شکلاتی تهران رو دیدید یا نه؟ نم تلویزیونم آوردش یا نیون، من خبرشو خوندم. یه آدمیه تو تهران معروف به تاکسی شکلاتی، راننده تاکسیه. ببین راننده تاکسی از این کارهاییست که هیچ قرار شکوفا نشه. صبح تا شب فقط بعد یکی رو سوار بکنه، ببره اینور پیاده کنه، بعد اینو سوارش بکنه، ببره اونور پیاده کنه. هیچ رشدی برای خودش نداره. این با خودش فکر کرده بود من چیکار کنم زندگی رو شیرین کنم، هم بر خودم هم بر دیگران. معروف شده تو تهران به تاکسی شکلاتی. این اول صبح که میشه، حالا یکی از کاراش اینه که شکلات میده به مهموناش، اما غیر از این اول صبح که میشه یه مقداری نون و پنیر رو اینا میخره، اون تازه. این تاکسی های خطی هم هست، یعنی مسیر طول ما تهران رو میدونی دیگه، مسیرش غالبا زیر 45 دقیقه 50 دقیقه طول نمیکشه. این اول صبح که میشه میره نون و نمیدونم پنیر رو میخره، تو ماشینش میذاره، بعد توی نوبتش که شد اینا میان سوار میشن، میگه خب این که نشست جلو بعد تذیرایی کنه ها، هیچی، این بنده خدا لقمه میگیره برای بقیه و همه هم میخورند و کلی هم میخندند و شوخی میکنند و چیز. ببین تاکسی که قرار بوده هیچ شکوفایی نباشه توش، این تبدیل کرد به محیط صمیمیت و رفاقت. یعنی شما اگر خلاقیت تو فعال کنی، نیاز نیستش خود کار تو یه کاریش بکنی، میتونی یه کاری بکنی که اون انسانیتت بروز پیدا کنه، همه دوستت داشته باشن، تو هم همه رو دوست داشته باشی. برای همین این خودش میگفتش، یه مصاحبه کردم من توی مجله خوندم باهاش، گفتش که آقا افراد که میان چیز میگن که ما اصلا حالمون عوض میشه امروز که میخوایم بریم سر کار. یکی هست بعد گفت ازش پرسید که تو پول بیشتر میگیری؟ گفت نه پول بیشتر نمیگیرم. آقا روزی ما دست خداست، من همون پول میگیرم که بقیه تاکسی ها میگیرن. چقدر میشه مگه یه مقداری نون و یه کمی پنیر؟ نمیره حالا یه کیلو پنیر بخره که برای 3 نفر 4 نفر آدم که، یه کمی پول میذاره ولی یه حالت خوبی رو توی دور و بر خودش ایجاد میکنه و خدا هم برکت میده به روزی ها. ما برکت مال رو فراموش کردیم، چون همش شروع کردیم محاسبه کردن، یادمون رفته برکت مال مهمتر از خود ماله. من دوباره تجربه شخصی خودم بگم، اون موقع که هنوز روحانی نشدم، دانشگاهی بودم و دانشگاهی منظورم که لیست فوق لیسانس هم گرفته بودم، هنوز دکترام هم نگرفته بودم، سر کار میرفتیم دیگه، دانشجوی تمامش رو سر کار میرفتیم. یه جایی میرفتم سر کار، حقوقم حدود 100 هزار تومان بود، حوالی سال مثلا 80-79 اینا، حقوقم 100 هزار تومان بود. بعد از یه مدت یه کار دیگه پیدا شد، اون جای دوم که رفتم حقوقم حدود 200 هزار تومان بود. مثلا سال بعد رفتم، اون موقع افزایش حقوق مثلا 100 تومانی میشد 120 تومان، اما اینجا 200 تومان میدادن. اون سال دوم خب علل قاده بعد زندگیم راحت تر بشه دیگه. این سال دوم زندگیم آخر ماها غالبا کم می آوردم، حالا خیلی تو خونه ما لو نمیدادیم ولی غالبا به زور میرسوندم به آخر ماه. آقا مشکلی پیش اومد، سال سوم دوباره برگشتیم جای قبلی، اون مثلا با افزایش حقوق مثلا اون 100 شد 140 تومان، ولی اینجا 200 مثلا باید شد 250 مثلا دیگه. یار دوستانی همه دستشون توی قیمت ها هست. آقا برگشتیم، حالا یه سال تورم هم که تو کشور میدونی چه خبره، تورم هم هست و اینا، ما برگشتیم دوباره روال زندگی خوب شد. دیگه راحت خرج میکردن. برکت مال غیر از خود ماله. بعضی وقتا مال ما بی برکت میشه، میگن لقمه حرام بی برکت میشه، یکیش اینه. طرف کلی میزنه از این و اون میدزده. حالا دزدی های مدرن، دزدی سنتی، دزدی بدون اینکه از جیب طرف دست بیارن، نه، کم فروشی های مدرن، کار مختلف دیگه، همتون میدونید چه خبره. کل این کارا میکنه، بعد چی؟ بچه‌ش مریض میشه، یه مریضی خیلی مشکل، یه دفعه 20 میلیون تومان بعد خرج بیمارستان بده. یه 5000 تومان 10000 تومان به دست آورد، یک جا همش رفت. نمیگم هر کی بچه‌ش بیمارستان رفت مشکل داره ها، اینجوری فکر نکنی ها. نه، گاهی وقتا خدا میخواد اینکه امتحان کنه. اما بره خودت نگاه کن، اگه دیدی تو زندگیت خیلی مشکل داری، یه چک بکن زندگیتو. پول حلال علل قاعده دزدیده نمیشه. حالا نگو فلانی ماشینشو دزدیدن پس پولش حرام بودا، نه، علل قاعده غیر از این است که موردی. گاهی وقتا خدایی که امتحان میکنه، گاهی خدایی که ذره از علی هم دزدیدن. از علی علیه السلام نعوذ بالله کاری مال حرام داشت، میدونید دیگه داستانش شورای قاضی و اینا. ولی غالبا اینجوری، اگه خودت دیدی یه بار چیزی کم آوردی تو زندگی، یه جای کار خودت میلنگه. خب برگردیم بس خودمون، اگه کار مردم رو راه بیاندازی، رشد میاره برات، ولو که کار تکراری هر روزه رو داری میکنی. اون رشده رو شما تو اداره کارمندی یه کاری بکن، این ارباب رجوع خوشحال بره بیرون، ولو که کارشو نتونستی انجام بدی. همین که خوشحال بشه، زندگی خودت خوب میشه، برای خودت شکوفا کردی، نشون دادی چقدر بزرگی. طرف داد میزنه، تو داد نزن. طرف عصبانی، تو عصبانی نشو. این رشد توه، این شکوفا کردن خودته. و آخرین نکته که چیکار کنیم تو این زندگی که با این زندگی ماشینی تقسیم کار شده ما بتونیم خودمون رو شکوفا کنیم، همین که بدونید این بلا داره سرتون میاد، جدی میگیرید شکوفا کردن. من دو سه تاشو خودم گفتم، بقیش خودتون فکر میکنید پیدا میکنید. اون مثال قورباغه که دیروز اول جلسه عرض کردم، حالا شاید عده نبودن دوباره میگمش. من این مطالبو میگم به خاطر اینکه اون قورباغه پخته نشیم. دیروز اول جلسه عرض کردم، حالا شاید بحثا نبودن، گفتم قورباغه رو اگه شما یه دفعه تو آب جوش بندازی، جیغ و ویغ میکنه و سعی میکنه خودشو حفظ کنه، نمیره. اما میگن اگه شما اینو بذاری توی آب ولرم، بعد زیرشو شعله کم بذاری، کم کم حرارتش بره بالا، این کاملا میپزه، میمیره و متوجه نمیشه. من این بحثا رو که دارم میگم به خاطر اینکه ما اون قورباغه نشیم. اگه بدونیم که تو آب جوش دارن آبو زیادش میکنن به جوشه، قبل از این که بپذیم از این آب میزنیم بیرون. اگه بفهمیم تو زندان مدرنیته افتادیم و این زندانه که زندانیست که امکانات رفاهی هم توش مهیاست، وقت سعی میکنیم این زندان بیاییم بیرون. وقتی کسی نمیدونه تو زندانه، آقایی که زندانی کردن براش غذا اینا هم میارن، طرف میگه عجب هتل خوبیه. اگه نفهمی اینجا زندانه یا هتل، آدمی که تو هتل میمونه مدت ها میمونه تو هتلش، هر وقت دلش بخواد میدونه بره بیرون دیگه. اما کسی که زندانه ولو امکانات هتل داشته باشن میخواد بره بیرون. چرا؟ چون فهمیده موقعیت خودش تو عالم چیه. برای من این بحثا که گفتم سر بحث شغل و کار این است که من دو سه تا راه حل دادم. اما خودت اگه بفهمی که تو شغلت گیر افتادی تو دوره مدرن، فکر میکنی چجوری از این بیام بیرون. اگه خانوما اینو درک بکنن که آقا شغل در جای پول نیست، اون وقت میفهمه که تربیت بچه چه شغل مهمیه، چه کار میکنه تو عالم. آقا خب مردم نمیبینن، دوباره چیزی که مدرنیته بر سر ما آورده، میخوان اینه که مردم ببینن، تو زبونا بیفته، همه تعریف کنند. فاجعه ای به اسم عصر جدید رخ داده، دیدیدش؟ دقیقا عصر جدید بود. تو عصر جدید کی برنده میشه؟ واقعا اونایی که برنده شدن به چه درد جامعه میخورن؟ نمیخوام خدای نکرده به کسی توهین کنم، اما اونی که به درد جامعه میخوره اونایی که تو اونجا برنده شدن، به کی امتیاز میدن مردم؟ حالا اگه یک کسی صداش خیلی خوب بود، این بهترین آدم دوره مدرنه، با چه شاخص های افراد اعتبار پیدا میکنن؟ ما دلمون میخواد کی ما رو ببینه؟ کجا دیده بشیم؟ امام زمان ببینه بگه به به، من نمیخوام خدای نکرده به کسی توهین کنم، اما اگه امام زمان بخواد بشموره یاراشو، چند درصد احتمال میدید کسی که تو عصر جدید برنده بشن جز یاره امام زمان باشن؟ من نمیخوام، ممکنه اونا باشن دا. من هیچ کسی رو نمیشناسم، باطن افراد رو نمیشناسم، اما دارم این سوال میکنم، میخوام بگم ارزش ما کجا رفته، معیار ما کجاست برای تصمیم گیری، ما کجای عالم وایسادیم، چجوری داریم تصمیم میگیریم، با چه شاخصی داریم تصمیم میگیریم؟ اگه یک زن بدونه که اگه بچهشو برای امام زمان تربیت کنه، اگه بفهمه بچهشو برای امام زمان تربیت کنه، امام زمان کیف میکنه، اون وقت براش کار بیرون موضوعیت پیدا میکنه، شهرت موضوعیت پیدا میکنه. فقط داره خانوم باشه آقا، حالا ما برای خانوما گفتم به قدری که خانوما الان خیلی فضای کار بیرون براش موضوعیت پیدا کرده. چرا؟ چون اعتبار اجتماعی داره میاره. اعتبارش هم به چیه؟ خوب دقت کنید به اون پول است آخرش. این کار دو چقدر پول تولید میکنه؟ ممکنه خود خانم دنبال پول هم نباشه، فقط دنبال اعتبار اجتماعیش میره. اما تو شغل هایی که هم خانوما آقایون فرق نمیکنه، شغل هایی که افراد تو جامعه دارند، مقیاس خوبی شغل چیه؟ این شغل چقدر پول تولید میکنه، ولو که این خانم دنبال پولش هم نباشه. ببینید، من یه نکته رو بگم، تکلیف خودم و شما رو معلوم کنم. دیروز داشتم میرفتم، یکی از من سوال کردش که آقا تعریف خانواده در غرب رو گفتی، تعریف خانواده در اسلام رو نگفتی. من حالا انشاءالله میگم، ولی بعد تصمیم گرفتم اصلا نگم. ببینید، دو جور میشه بحث کرد، دو جور میشه منبر رفت. من قبلا یه سبکی داشتم قدیما، فکر کنم به طور شما نباشه، چند سالی برای شما هم گفتم، ولی بعدا سبکم عوض کردم. یه سبک کاملا کلاسی علمیه. یعنی چی؟ یعنی من یه بحثی بگم، اولش کاملا معلوم، آخرش کاملا معلوم، اگه یکی بشینه یادداشت برداری کنه کاملا بدون مطلب یک دوسته، یه دستبندی خیلی منظمی از بحثا. قبلا من خیلی اینجوری بودم، اون اوایل که تازه میرفتم منبر اینجوری بودم. متو ثمرش چیه؟ بذار که ثمرش رو بگم، یه خاطره از حاج آقای دولابی میگم. حاج آقای دولابی رو شاید بعضیا بشناسن، توی اون حدیث سرم یه بار در موردشون برنامه گذاشت. حاج آقا دولابی یه عارفی بود، تو تهران زندگی میکرد، از دنیا رفت، ملبس هم نبود ولی درس طلبگی خونده بود. بعد کلاس اخلاق نبود، خونه یه بنده خدایی بود. این خونهش یادم نیست چه شبایی بود، خیلی سال قبل، من خیلی نرفتم، من دو جلسه بیشتر نرفتم، ولی خونه این بنده خدا شب اونم شب چهارشنبه بود، شب یه شبی تو هفته، ایشون اونجا ما میگفتیم بهش درس اخلاق، خودش که نمیگفت درس اخلاق، گفت بشینیم صحبت کنیم. میرفتن ایشون میشست تعریف میکرد، ملت هم میشستن، برای خیلی درس اخلاق بود. بعد یه بار من خیلی نرفتم، میگم دو سه بار بیشتر نرفتم، یه بار که من رفته بودم مجلس ایشون، اتفاقا من اون موقع زمانی بود که من ذهنم خیلی دنبال دسته‌بندی و مطالعه منظم و همه چی یادداشت می‌کردم و هر جا می‌رفتم کاغذ و قلمم باهام بود یادداشت می‌کردم. یه صحبت کردن خودم یادداشت کردم، نمیشه یادداشت کرد. از این شاخ میره اون شاخ، از اون جا میره جای دیگه، از جای دیگه جای دیگه. بعد خودش برگشت گفت فکر کنم فهمید که ما چیز شدیم. برگشت گفتش که آقا من اصلا یه جور حرف می‌زنم که نتونی حفظش کنی. فکر کنم تعبیرش این بود، نتونی یاد بگیری. یه عبارت اینجوری به کار برد، اصلا عمدن یه جوری حرف میزنم حفظش نکنی، من میخوام پیداش کنی. بعد ایشون اون مثال رو اونجا زد، گفتش که این شنیده تفکر و ساعت خیر و من عبادت مثلا سنه یا عبادت سبی نصر، یک لحظه ساعت هم یعنی لحظه ها، ساعت نه یک ساعت ما. الان ساعت های کام اینجوری اومده که یک ساعت اینجوری حساب میکنن. ساعت تو اصطلاح عربی تو اصل لغتش یعنی لحظه، زمان، اون نقطه زمانی. یک لحظه تفکر از یک سال یا مثلا 70 سال عبادت بالاتره. اینو شنیدید؟ خیلی خوب. بعد گفت میدین اون ساعت یعنی چی؟ بعد این مثال رو ایشون زد، گفت ببین شده تا حالا سوزن بیفته زمین گم بشه، مخصوصا خونه بچه داری، دیدی سوزن از اون میفته زمین گم میشه، بعد میگردی دنبال سوزن، همه بسیج میشن این سوزن رو پیدا کنن، مخصوصا نکنه پای بچه بره. میگه اون لحظه که میگه آها این ها، اون لحظه همون تفکر و ساعته، اون لحظه که شما به نقطه ای میرسی، اون لحظه که یه چیزی رو پیدا میکنی، اون لحظه از 70 سال عبادت بعد وقتا بیشتر میارزه. بعد برای که به اون لحظه برسیم باید فکرمون درگیر بشه بیشتر از اینه که اطلاعات حفظ کنیم. برای من بحثم در روی خانواده بیشتر از این که یک سلسل اطلاع باشه که بعدن یک کتاب خوب از توش در بیاد. اون قبلن خیلی من دغدغه این داشتم، سخنانه قدیم من رو پیدا کنید از توش کتاب در میاد. یعنی من بحثا رو مطالعه میکردم، دسته‌بندی میکردم، مطلب اول مقدمه ایو کاملا میچیدم، خیلی دسته‌بندی شست و رفته. بعد اگه کسی پیادش میکرد میشد کتاب خوب، هیچ کیم پیاده نکرد. منتها بعدا دیدم آقا ما اینو میخوایم کتاب بنویسیم که ما میخوایم با شما صحبت کنیم. این دور از عوارض دوره مدرنیته است دیگه. تو مدرنیته آدم کتاب بنویسن مهمتر از این است که با یکی حرف بزنن. آدم های دانشگاهی با کلاس بیشتر کتاب بنویسن تا که بیان حرف بزنن. ولی منبر کلاس نداره. یواشکی بگم میدونید دیگه. من استاد دانشگاه، خب استاد دانشگاهی منبر میری؟ آره اتفاقا من منبری ام که استاد دانشگاه هستم. چی گفت استاد دانشگاه فاضل؟ آره کلی تحویل میدن آقا بیا دانشگاه فلان صحبت منی کن. منبر من گفتم منبر محرم رو از دست نمیدم به هیچ قیمتی. کلاس کار چیه؟ کلاس کار مزخرف. منبر میام با دو نفر حرف میزنم. وقتی حرف میزنم برای چی برای شما حرف میزنم؟ هدف من این است که تلنگری بزنم. اگه این تلنگر خورد فبها نخورد هزار تا اطلاعات علمی کتاب هم داشته باشی اون کتاب رو میخونی چه فایده ای داره؟ برای من میخوام بحث خانواده بکنم، اما نه از اون جنس بحثایی که خیلی خوب توی کتاب بشه جمعش کرد. از اول آه خانواده در اسلام چیست؟ تعریف خانواده یک آه؟ و خانواده من مثلا راحت تونم بگم آقا شما آدمای خوب با همسرتون مهربان باشید، با بچه هاتون اینجوری رفتار کنید، توصیه کنیم که الا ماشاءالله شنیدید بلدید، نیاز نیست من بگم. درباره روابط خانواده چی هست که نمیدونید؟ چیزی هست؟ با برادرمون چجور برخورد کنیم؟ میدونید یا نمیدونید؟ با خواهرمون چجور برخورد کنیم؟ با پدرمون چجور برخورد کنیم؟ با مادرمون میدونید یا نمیدونید؟ همه‌شو میدونید. اطلاعات تو ذهنمون پره. خب ما اومدیم چی بگی؟ من اومدم اون تفکر به قول حاج آقای دولابی رخ بده. یه تلنگری بزنم، یه تکونی بدم. برای این بحثام خیلی شست و رفته نیست، خودم هم میدونم. با اینکه فکر میکنم، مطالعه میکنم، میام چه کاغذام دستم دیدید. من دنبال همین تلنگره بخوره. برای همین از من انتظار این که بیان من شما تعریف کنم خانواده از نظر اسلام چیست، ویژگی های یک خانواده خوب چیست، تو این دهه منتظر این بحثا نباش. من منتظر این باش بفهمی خانواده یعنی چی، چرا خانواده داره خراب میشه. اگه خانواده خراب باشه چه بلایی سر ما میاد؟ اگه خانواده خانواده نباشه چرا امام زمان ظهور نمیکنه؟ چه نسبتی هست بین خانواده و امام زمان؟ چرا ما اگه خانواده همونو محکم کنیم امام زمان زودتر میاد؟ آخه من چه ربطی داره؟ من میخوام اینجور حرف رو بزنم. برای همین گفتم یه مقدار خیال همه راحت بشه. تا البته من به شدت استقبال میکنم، به دوستانم گفتم اگه اشکالی نقدی به بحث من هست حتما منتقل کنن، دوستانم منتقل میکنن و شما هم هر چی بود بگید، یا با خود من کاغذ بنویسید یا بعد جلسه بگید یا به این دوستانی که برگزار کننده هستن بگید، ولی انتظار اونجور بحثی نداشته باشید. ببینید ما مشکل اصلیمون قرآن میپردازه به این کلمه حسبه. حسبه این حساب کتاب. برید کلمه حسبه رو تو قرآن جستجو کنید. قرآن یکی از مهمترین پیامش اینه احسبتم ام حسبتم افحسبه احسب الناس. کلی کلمه اینجوری داره، همش میگه آقا جون اشتباه داری حساب کتاب میکنی، حساب کتاب رو درست کن. احسب الناس ایترکو ایقولو آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم، آیا شما اینجوری حساب کردید که گفتید ایمان آوردیم تمامه دیگه دچار فتنه نمیشید؟ فتنه یعنی آزمایش های بسیار وحشتناک خطرناک که خیلی ها میخورن زمین. یعنی فکر کردید جامعه دینی شد همه چی گل و بلبل میشه؟ اشتباه حساب کردید. قرآن میگه اشتباه حساب کردید. اگه جامعه دینی شد فتنه ها زیاد میشه. احسب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. آیا اینجوری حساب کردید که وارد بهشت بشید خیلی الکی الکی خوشخوشان؟ و آنچه که بر سر گذشتگان آوردیم بر سر شما نمی آوریم؟ چی بر سر گذشتگان آوردیم؟ سختی ها و ضررها انقدر به اینها رسید که پیامبر و مؤمنین همراهش گفتن خدا کی میخوای کمکمون کنی؟ فکر کردید بهشت میرید اینجوری؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگو بگم بهتون کی بیش از همه ضرر کرده؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون حساب کتاب میکنن، یحسبون انهم یحسنون صنعا. بگم کی بیش از همه ضرر کرده؟ کسایی که کاراشون تو دنیا گمه، هدره، هیچی سرمایه نیندوختن، ولی وقتی خودشون حساب میکنن تو حساب کتاباشون سرمایه دارند، خیلی دارند، بهترین کارها رو کردند. قرآن مکرر ما تذکر میده مدل محاسباتون به هم بزنید، حساب کتاب بلدید اما این حساب کتاب رو نکنید بهتره. قرآن میگه آقا روزی شما دست خداست، معناش این نیست که کار نکن، یعنی کار بکن اما روزی دست خداست. اگه کسی باور کنه روزیش دست خداست امکان نداره مال حرام بخوره. ما باور نمی کنیم دیگه. طرف اومد مسجد شام، وارد شد، یه عربی بود، یکی از علمای اهل سنت اونجا نشسته بود، این شام اون موقع سنی نشین بود، خب این عالمه تعریف کرده تو کتابا نوشتن. میگه این وارد شد و گفتش که از این قرآنی که خدا بر پیامبرش فرستاده یه آیه برای من بخون. این آیه رو خوند و فالسماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما و آنچه به شما وعده داده شده در آسمان رقم خورده. قطعا روزی که قرار بوده ما بخوریم به اون میرسه میخوریم. جمله سعدی، دو چیز پیش از دو چیز محقق نشود، خوردن پیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم. اگه خدا معین کرده ما اینقدر بخوریم همینقدر میخوریم، بیشترش نمیتونیم بخوریم، کمترش هم نمیخوریم. این معنی چیزی که کار نکن، کار بکن. میگن طرف برگشت رفتش بیرون، گفت وایسا، گفت همین بستمه، رفت بیرون و سال بعد برگشت دوباره همین عالمه رو دید، گفت بعد از این خدا چی گفت؟ آیه بعدش اینه فورب به سماع والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، به خدای آسمان و زمین قسم اینی که گفتیم روزی شما تو آسمان رقم خورده همونقدر حقیقت داره که شما حرف میزنید. آقا من حرف میزنم یا نه؟ میشنوی؟ حرف میزنم دیگه، چقدر واقعیه؟ راستی حرف میزنم یا نه؟ فکر میکنی حرف میزنم؟ کلم اونو خورد میگه راستی حرف میزنم. همینقدر که حرف زدن من واقعیه، روزی ما تو آسمون واقعیه، به پروردگار زمین و آسمان قسم. میگه اینو شنید گفت عجب مردم بدی هستن این مردم. گفته چطور؟ گفت مطلب به این واضحی خدا مجبوره برای مردم قسم بخوره. ما تو روزیمون شک داریم؟ این حدیثه، میگه که خدا یه کاری رو برای خودش گرفته، یه کاری رو برای مردم گذاشته. مردم کاری که خدا انجام میده قبول ندارن، میخوان اون انجام بدن، کار خودشون انجام نمیدن. خدا از ما خواسته دستورات دین رو رعایت کنیم، واجب و حرام رو رعایت کنیم، خودش هم گفته روزیتون با من. ما این شک میکنیم الان این تقلب رو نکنم، این معامله رو اینجور نکنم، حرف رئیسم رو گوش ندم، فلان کار رو نکنم، روزیم کم میشه. ما باید مدل محاسباتیمون رو درست کنیم. برای که مدل محاسباتیمون درست بشه باید یک کمی فکر کنیم، یک کمی جدی بگیریم، نریم حساب کتاب بکنیم. فقط قبل از حساب کتاب کردن ببینیم کجای عالم وایسادیم، چی کار قراره تو این عالم بکنیم. بریم سراغ بحث خانوادمون. وقتی خانواده هدف ما از تشکیل خانواده رفع نیازهامون شد، دائما از همدیگه طلبکاریم. من میخوام نیازم رفع بشه دیگه، خانم چرا غذا درست نمی‌کنی؟ وظیفه‌ش غذا برای تو درست کنه. حالا دیگه بس چی؟ آقا چرا پول بیشتر نمیاری؟ مگه وظیفه‌ش پول فقط بیاره تو خونه؟ آره بس چی؟ چرا توقعات رفته بالا؟ به خاطری که خانواده تو ذهن ما چی بود؟ شکوفایی من نبود. وقتی شما برای شکوفا شدن خودت میری ازدواج میکنی، اون وقت به جایی که توقعاتت بره بالا، خدماتت میره بالا، حس مسئولیتت میره بالا. من میخواستم شکوفا بشم دیگه، برای همین من تو ازدواج میخوام مسئولیت یک کس دیگرم بر عهده بگیرم. وقتی میخوام مسئولیت اون بر عهده بگیرم، پس سختی رو آمادم براش. وقتی که از ازدواج و خانواده انتظار داری که نیازات رو رفع کنن، اول خانومه میگه که این شوهر ما میخواد، این که آمده خواستگاری، ماشین داره، خونه داره، فلان چیز داره، فلان چیز داره، چون نیازهای منو قرار رفع کنه دیگه. مردن هم شبیه این نسبت خانومش، این خانوم شغل داره، میتونه کمک کنه تو مسائل اقتصادی. وقتی مسئله شکوفا کردن خودت بود، اینا مهم نیست که این آدمی هست که بشه باهاش زندگی کرد، یه آدمی هست که آدم باشه. حدیث داریم اگر کسی اومد به خواستگاری دخترتون، دین و اخلاقشو پسندیدید، بهش دختر بدید، وگرنه فتنه ای خواهد شد. و این فتنه تو جامعه ما داره رخ میده، فتنتون و فسادون عظیم. چرا؟ چون افراد حاضر نیستن با این شاخص دخترشون رو بدن یا با این شاخص برن ازدواج کنن. چرا حاضر نیستن؟ چون سبک محاسباتشون اشتباه شده، چون یه جور دیگه حساب بکنن، چون جدی نگرفتن خدا رو تو زندگیشون، چون قرار نیست خدا زندگی رو بگردونه، قرار من تأمین درآمد کنم. الان این حادثه برای من رخ بده، بچه‌م چی میشه؟ اگه من بمیرم بچه‌م چی میشه؟ خب با این منطق هیچ وقت شما شهید نمیشی، اصلا نمیری برای شهادت. این مدافعین حرم که رفتن شهید شدن چه جوری فکر میکردن؟ آقا تو تازه ازدواج کردی، بچت یک ماهشه، دو ماهشه، یه سالشه، میدونی چه خرج داره؟ تو بری کشته بشی چی میشه؟ همون خدایی که روزی منو میداد، روزی دارم میده، همون خدا هنوز هست. هست یا نه؟ وقتی بناش از اول روی این شد، خود خانومه تشویق میکنه شوهرش که برو. شوهر اینان که امام زمانی میشن، اینان که سرباز امام زمان میشن، نه امثال بنده. فقط تو حرف زدن خوب حرف میزنم، اما تو عمل چند مرده حل داشت. خانواده هدفمون لذت بردن و تأمین نیاز باشه، یه تلقیه دوره مدرن نگه. خانواده کوچکترین باید جامعه است. خانواده برای چی درست میشه؟ برای که افراد نیازاشون رو تأمین کنن. بعد چی رخ میده؟ بعد عاشورا رخ میده. بله دوره مدرن اینا تشدید شده، اما اصلش همون موقع بوده. وقتی امام حسین علیه السلام امروز دوم محرم بود وارد کربلا شد، وقتی وارد کربلا شد پرسید اسم این زمین چیه؟ گفتن کربلا. حالا که داستانش رو مفصل میدونی که چند تا اسم گفتن، آخرین گفتن کربلا، گفت کربون و بلا، صدق رسول الله، هازا ارض کرب و بلا، هازا الموضع الذی یحراق فیه دماؤنا و یباح فیه حریمنا، هاهنا مناخر و کابنا و محط رحالنا و سفک و دماؤنا. پیامبر راست گفت، اینجا جاییست که خون ما ریخته میشه، اینجاییست که حریم ما دریده میشه، اینجاست که ما فرود خواهیم آمد، رحل اقامت خواهیم افکند و خون ما در زمین خالی خواهد شد. صدق رسول الله. رسول الله چی گفت؟ نه فقط رسول الله، بلکه امیرالمومنین هم گفته بود. آقا وقتی خانواده رو درست تشکیل ندی، نفهمی چرا خانواده رو درست تشکیل دادی، میشی رجل من بنی ذبح. اومد کربلا تو لشکر عمر سعد، وقتی رسید کربلا یه دفعه زد به یکی از رفیقاش، گو من اینجا قبلا اومدم، نه اهل کوفه بودن دیگه، من با علی اینجا اومدم توی جنگ صفین که داشتیم میرفتیم از اینجا رد شدیم. خب چی شد؟ گفت یادمه علی علیه السلام اینجا که رسید اشاره کرد اونجا، فرمود هاهنا مناخ رکابهم، اشاره کرد سمت چپش، گفت به موضع رحال هم فی هادا.
فضرب بیدهی الارض فاخذ من الارض قبضه فشمها و قال وا حبت الدماء یسفک فیه. جملات امام حسین رو اینجا گفت از درمیش. این حضرت چی بود جملهش؟ فرمود هاخونا مناخر و کابنا و محط و رحالنا و صفق دماهنا. امیر المومن چی گفت؟ گفت هاخونا موضع رحال هم، هاخونا مناخر و رکاب هم. بعد هم که بو کرد گفت اینجا الدماغ یستک و فی. آقا تو با علی بودی؟ تو جنگ صفین با علی بودی؟ علی اینا رو گفت؟ میگه خودش بود دو پاشو رفتش پلو امام حسین. موقع هنوز روزای اول اوایل محرم بوده، هنوز خیلی لشکرها چیز نبود و جنگ و اینا هم شروع نشده بود. یواشکی که خلاصه رفت خودش رسون به امام حسین. اومد گفت آره من بودم، من با پدر شما بودم و این واقعه رو دیدم. پدرت شب فارسیشو بگم، فارسیش هم بگم بله. گفت اینجا محلی است که رکاب اینها فرود میاد، اینجا محلی است گفتم رحل اقامت میافکنند، چادراشون رو اینجا بنا میکنن، اینجا جایی است که خونشون ریخته میشه. اون سه تا جمله حضرت اینها بود. حضرت گفتش که اینجاست که خون ما ریخته میشه، اینجاست که ما رحل اقامت میافکنیم، اینجاست که رکابمون رو قرار میگیره. بعد میگه اومدم رفتم سراغ خودش، تعریف کرد زنده مونده این آقا، خودش تعریف کرد. رفتم سراغ امام حسین گفتم ان اباک کان اعلم الناس، من قسم میخورم که پدرت عالم ترین مردم بود، شهادت میدم این جملات رو اینجا گفت، همینجا که شما الان چادر رو دونه همینجا رو گفتش که شما چادر میزنید. شما اینجا فرود اومدید، اسباتون اینجا پیاده شدید؟ حد آره، همینجا رو گفته بود که اسباتون پیاده میشید، پس حتما هم خونتون ریخته میشه، چون حضرت اینا رو گفته بود، من شهادت میدم بهترین بود. حضرت گفتش خب فما توریدن تسنه، حالا چیکار میخوای بکنی؟ فهمیدی دیگه، حالا تا تو لشکر رو مثلا اومدید پهلوان چیکار بکنی؟ گفت والله ان علی لدینا و ان لی لعیالا. آقا من خیلی بدهکارم، من خانواده دارم، این خانواده بخوره دوست دارد وقتی خانواده هم نمیدونی چیه، من خانواده دارم، خانواده عیالوارم و اگه اجازه بدی من برم سریع بریم به خانواده همون برسیم. ما اومده بودیم برای غنیمت و اینا، فهمیدیم تو حسینی، باباتم علی راستاسی حرفایی زده که خبرهای خیلی خاصیه، نه من حسین رو نمیپوشم، ولی بریم به خانواده همون برسیم دیگه. حضرت بهش گفتش که حالا این میخوایی بریم یکم پول بهت بدم برو، چون از این پولا بعد از این نمیتونی برداری، الان پولای من بر تو حلاله، اما وقتی که رفتی دیگه این پولها بر تو حلال نخواهد بود. غلط بود، اینو گفت غلط بکنم هم بخوام جمله قشنگم گفت والله لا اجمع الیم امرین آخذ و مالک و اخذلک، هم پولتو بگیرم هم دچار خذلانت کنم، بدبخت یعنی تنها بذارمت، نه من بی پول میرم. رفت. چرا؟ چون خانوادش فکر میکرد این متکفل روزیشونه. این منطق روز توی کربلا خیلی بدبخت کرد افراد رو. شنیدید همتون روز عاشورا حضرت شروع کرد خطبه خوندن، هل هله میکردن، صدا میکردن، نمیذاشتن صدا حضرت شنیده بشه. فرمود گفت میدونید چرا صدا میکنید نمیش گوش نمیدید؟ به خاطر اینکه مول اطبوتونکم من الحرام، از مال حرام پول شده. فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین دختری داشته بشه، فاطمه، فاطمه صغرا معروف اسمش، کوچیک بوده، بچه بوده تو چیز. خودش تعریف میکنه میگه دخلت الغاغت علینا الفساد، این شورشیان، این آدمای نفهم اونچنانی وارد چادر ما شدن و انا جاریت و صغیره، اون موقع من این دختر بچه کوچیکی بودم و فی رجلیه خلخالان من ذهب. از زینب شنیدید گفتید من چاتلاتون رو در بیارید، گوشواراتون رو در بیارید، اینا بیان حالشون نمیشه. این دختر بچه بوده، احتمالا حالا گوشواره دیده میشه، این خلخال تو پاش بوده، هوا این در نیاوردن از پاش. فجعل رجل یفض الخلخالین من رجلی و هو یبکی، یه مرد اینا که وارد شد شروع کرد این خلخال از پای من کشیدن،
در حالی که گریه میکرد. گفتم یا ما یوبکیک یا عدو بالله، این دشمن خدا چرا گریه میکنی؟ گفت کیف لا ابکی و انا اسلب ابنت رسول الله، چرا گریه نکنم در حالی که دارم خلخال از پای فرزندای رسول الله در میارم؟ گفت لا تسلبینی، حالا که اینجوری پس چرا داری در میاری از پا؟ اخاف ان یجی غیری فیاخذ، میترسم یه کسی دیگه بیاد اینا رو بگیره. واقعا یعنی چی؟ این دختر بچه ها اون روز فرار میکردن یعنی چی؟ اینا چقدر خصامت داشتن؟ الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون قلب این قلبون. خدایا ما رو ببخش و بیامرز،
تا نیامرزیدی از دنیا ما بعد توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، از ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ فرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن به ویژه مردم مظلوم فلسطین، یمن، بحرین، سوریه، افغانستان، هر جا هستن هر چه سریعتر با ظهور امام زمان با عنایت امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجت بندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تأجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.